بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. مسئله ششم از مسائل کتاب مضاربه، لا یجوز للعامل خلط و رأس المال مع مال آخر لنفسه او غیره الا مع اذن المالک عموما که ان یقول اعمل به على حسب ما تراه مصلحتا ان کان هناک مصلحتون او خصوصا فلو خلط بدون الاز زمن التلف الا ان المضاربت باقیتون و ربح بین المالین علن نسبه. این مسئله مربوط بینه که عامل نمیتونه رأس المال را که از مالک گرفته با مال دیگری مخلوط کنه، مگر اینکه اطراف مالک در مخلوط کردن معزون باشه. حالا یا مالک اذن داده عموماً یک ضابطه کلی گفته که این خلط رأس المال مع مال آخر در تحت اون کلی داخله، گفته هر طور که مصلحت میدانی با این مال تجارت بکن. خب این کلی است، مصلحت میدانه که تنها باشه این مال، با مال دیگه مخلوط باشه، با مال خودش مال غیر. این کلی شامل خلط کردن رأس المال مع مال آخر هست. یا خصوصا دیگه به این که این پول را اگر با پول خودت یا پول کسانی که در دستت هست قاطی کردی مسئله نیست. خلاصه عموما یا خصوصا گفته باشه این پول را با پول آخر خلط کنی مانع نداره، چون قوامش به اذن مالک دیگه، بله اشکال نداره. ولی اگر نه خیر، بدون اذن عموما یا خصوصا رأس المال را با مال آخر مخلوط کرد، اینجا خب از لحاظ حکم تکلیفی مرتکب گناه شده. این پول مال مالک بوده و مالک اذن در خلط کردن نداده بوده، این تصرف به غیر اذن مالک، و هر تصرفی در مال شخصی بدون اذن صاحب مال معلوم است که حرام است شرعاً. پس اگر مخلوط کرد بدون اذن مالک مرتکب حرام شده است تکلیفاً. و اما از لحاظ حکم وضعی ضامن هم است، اگر مخلوط کرد و جریان پیش آمد تا به حال یدش ید استیمان بود، امین بود، بدون تعدی و تفریط امین ضامن نیست. ولی حالا که مخلوط کرد اگر نقصی تلفی پیش آمد ضامن هست. خب حالا ببینیم که آیا مضاربه با قصد مخلوط کرد و معاملاتی انجام داد، ربحی هم به دست آمد، آیا مضاربه باقی است یا مضاربه باقی نیست؟ بله مضاربه باقی است، هرچند که وقتی که مخلوط کرده از لحاظ حکم تکلیفی مرتکب گناه شده و از لحاظ حکم وضعی ضامن اون مال شده، ولی مضاربه باقی است. معاملاتی که انجام داده است با این پول مخلوطن و اون معاملات رب داشته، ولی اون رب علن نسبه ما بین مالک و عامل بایستی قسمت بشه. خب این مسئله است که در عروه به این عنوان که عرض کردم ذکر شده. در جواهر هم، چون مسئله در کتب فقه ها معنونه، در جواهر هم در جلد 26 صفحه 364 که اونجا تبعاً للشرایع ذکر کرده، جلد 26 جواهر صفحه 364 محقق فرموده است که ولو خلط العامل مال القراض به ماله به غیر اذن مالک خلطن لا یتمیز زمنه. محقق فرموده اگر عامل مال قراض را به مال خودش مخلوط کنه بدون اذن مالک خلطن لا یتمیز، و خلطن که یتمیز اون اشکال نداره، مثلا درهم را با دینار مخلوط کرده، خب معلوم است، معلومه که درهم با دینار مخلوطن، ولی خب معلومه دینار مال مالک است این مال خودش درهم بوده. این خلطی است که تمیز داره. خلطی که تمیز و تشخص داره، مخصوصا جدا کردنش هم آسانه، اون ما بحث نداریم. اما اگر خلط انکلایت هم است که دینار اون رو با دینار خودش مخلوط کرده، که دیگه حالا معلومه کدام دینار مال کدام دینار مال خودشه. بله، خلط اون تمیز. اگر خلط کنه عامل مال قراضا با مال خودش به غیر از اون خلط اون تمیز، زمنه لانه تصرف غیر مشروع. این عبارت مال شرایع بود. وقت صاحب جواهر در شرح این فرموده ضرورت و کونه امانتا فی یده، میگه بدیهی است که این پول امانت است در دست عامل. لو یجوز خلطها کل ودیعه، مثل ودیعه کسی پیر کسی مال گذاشته به طور امانت، نمیتونه این شخص مال را مخلوط کنه، چون برای اینکه این امانت استنابه فعل حفظه، اون نایب گرفته این مال را حفظ کنه. اگر بخوام مخلوط کنه، تصرفون به غیر اذن مالک، و هر تصرف به غیر اذن مالک هم خب حرام است و جایز نیست. الا ان شرکت عیبون، علاوه بر این وقتی که اینطور مخلوط کنه شرکت به وجود میاد. شرکت خودش عیبی است. بله، مالی که ممتاز باشه با مالی که مورد شرکت باشه خب با هم دیگه خیلی فرق دارن. یکی از چیزا شرکت هست، برای خاطر اینکه شرکت که شد بدون اجازه شریک نمیتونه این تصرف بکنه دیگه. این خودش نقصی است در مال، که انسان یک مالی داره ولیکن بدون اجازه طرف نمیتونه تصرف کنه، شرکت به وجود میاد. البته باید توجه داشت که خلط و شرکت اینطور نیست که هر کجا خلط هست شرکت هم ساقا جواری گفته اینطوری، ولی خلط و شرکت با هم دیگه فرق دارن. گاهی خلط موجب شرکت است، ولی گاهی خلط موجب شرکت نیست. بله، احکام شرکت ممکن است به اسم مترتب بشه. مثلا فرض کنید شما 10 دینار داریم، منم 10 دینار داریم، اینا به هم دیگه حالا اختیارن یا به غیر اختیارن مخلوط شدن، آیا ما شریک شدیم با هم دیگه؟ یک بحثی است که اشتباه مالن به مالن، یک بحث دیگه است که شرکت است. مثلا اگر بخوان دو چیز همجنس از مایعات را به هم دیگه مخلوط بکنن، مخصوصا اگر همجنس هم باشن، اینجا شرکت به وجود میاد. مثلا گلاب اون را با گلاب این با هم دیگه مخلوط کردن، شریک میشن. اما گاهی از اوقات که شرکت به وجود نمیده، اشتباه به وجود آمده. مثلا مثال دیگه بزنیم، اگر شما یک کاسه مثلا فرض کنید که آب دارید، یک کاسه هم آب من دارم، ولی کاسه ها با هم این هم هستن. کاسه ها بعدن ما نفهمیدیم کدام مالش و کدام مال من هست. اینجا شرکت نیست ولی خلط هست. بس این طور نیست که هر کجا که خلط شد شرکت هم باشه. در شرکت کل جزء من کل واحدین ما بین اون تا مشاع است. شرکت اون وقتی میگن که کل جزء ما بین این دو نفر مشا باشه، وقت باید برن و مفروض کنن، قسمت کنن، تقسیم کنن تا جدا بشه از هم دیگه، میشه شرکت. اما گاهی اشتباه دو چیز است به هم، اشتباه دو چیز به هم غیر از شرکت است. در کتاب بله،
وقتی که اشتباه طوری شد که نتوانستیم حقیقتا مشخص کنیم، قاعدتا باید شریک
میشن. خب همین مثال که همین مثال که عرض کنم اگر یک کاسه آب شما داشتید، یک کاسه هم من داشتم، کاسه ها به هم دیگه از یک کارخانه در آمده، عین هم دیگه هستن، آب هم به اندازه هم بود، گذاشتیم اینجا، اول معلوم بود امروز که اون کاسه طرف شمال مال شما، طرف جنوب مال منه، فردا اشتباه شد، آیا اینجا شرکت هست یا اشتباه هست؟
اشتباه
هست. خب حالا میخوام این احکامش هم فرق کنه. نه، هر اشتباه وجودش همین رو خواهیم عرض کنیم. حالا عرض کنیم، حالا کم عرض کنم معلوم میشه. خب اینجا که حالا آمدن میخوایم عرض کنم، شرکت معنیش این است که، معنی شرکت درست بفهمیم، شرکت معنیش این است که کل جزء من کل من هما که دست روش بذاری مشاع است ما بینشان. بله، آیا این دو کاسه که با هم دیگه اشتباه شدن اینطوریه؟ نه، کاسه شما در واقع مال شماست، کاسه من مال مطمئن نمیدونیم کدامشه. اینجا به قرآن ممکنه تمسک بکنیم، به تصالح ممکنه راه حل کنیم، راه حل اشتباه با هم غیر از راه غیر از شرکت است. اینجا ممکنه مثلا از راه قرعه میگم حل کنیم، مثلا که کدام مالش کدام مال من، یا از راه مصالحه با هم مثلا مطلب حل کنیم. خلاصه اینطور نیست که هر کجا اگر دو چیز با هم قاطی شد شرکت به وجود بیاد. بله فقهای ما گفتن، البته این در واقع شرکت باید بخونیم مفصل اونجا بعد. شرکت اقسام شرکت عقدیه است که دو نفر میان مالشون رو با هم دیگه عقد می‌بندن که شریک باشن. قبل از عقد مالشان جدا جدا بود، ولی بعد از اینکه عقد بستن کل جزء جزء من کل منها مال هر دوست مشاعن. مثلا این شرکت عقدیه است. گاهی از اوقات هست که شرکت قهریه است، مثل که مال به ارث بردن هنوز تقسیم نکردن، خب شریکن دیگه. یا اینکه با هم رفتن حیازت مباهات کردن، خب شریک اینا مثلا فرض کنید. گاهی از اوقات مثلا این توریست این شرکت. باز اونجا که فقها گفتن گاهی شرکت به خلط به وجود میانه، خلط علت شرکت میشه. مثل اونجا که دو چیز مایه هم جنس با همدیگه مخلوط شدن، حالا یا قهرن یا اصلا خودشان نشستن مخلوط کردن، یک من گلاب این داشت یک من گلاب این داشت، با همدیگه قاطع کردن، این شریک شدن. واقعا شکرم به کل جزءن جزءن من کل از این یک من گلاب یک من گلاب این کل جزءن جزء مورد اشتراک است بین هما. بله گاهی حساب نخیر اینطور گندم شما مثلا با جو زیت مخلوط شد، این مثال روشن میخوام بزنم، اینجا خلط شده از شرکت نیست. گندم ها مال شما، جو ها مال اونه، اگه بشه اصلا جدا کنید با هم دیگه مثلا. بله اما اگر آرد شما با آرد زیت مخلوط شد که دیگه نمیشه جدا کرد، آیا این موجب شرکت یا نه؟ اینه گفتن که شرکت ظاهریه است، نه واقعا شریک نشدن. خلاصه در کتاب شرکت مترجم خواستم همین قد اینجا عرض کرده باشم که هر خلطی موجب شرکت نیست. گاهی خلط باعث اشتباه میشه، وقت راهش به قرعه مثلا حل کنن یا به تصالح درست کنن. اینجا حالا آمده این شخص مخلوط کرده، صاحب جواهر میگه الله ان شرکت ایبون، منظورم این که عبارت صاحب جواهر بود. صاحب جواهر در اینجا میگه وقتی که آمده است این شخص مخلوط کرده است رأس المال را با پول دیگر، حالا یا مال خودش یا مال غیر بوده، میگه شرکت هست این. میتوان گفت که این شرکت نیست، حالا حکم شرکت را چون داشته ایشان تو تعبیر کرده. خلاصه هر خلطی موجب شرکت نخواهد بود. خب حالا فعلا پول دادن خریدن سر نه که پول رو مخلوط کرده با پول، فعلا بحثی نیست. بله الا ان شرکته ای این خلط است نه شرکت، الا ان شرکته ای. خلاصه اینجا این شخص
با پول مالش دادن یه جنسی خریده چی اون جنسی،
حالا فعلا در جنس بحث نمیکنه، فعلا در جنس بحث نمیکنه، فعلا بحث اون در پوله. اگر پول مالک با پولش مخلوط کرد چه میشه این؟
من
خب این جایز یا جایز نیست؟ اینجا سه حکم داره، یکی این که جایز نیست، ماده همین عرض کنم، یکی این که جایز نیست تکلیفا، دوم این است که ضامنه. تا به حال اگر تعدی و تفرید نبود این ضامن نبود، بعد از این کار را کرد این ضامنه. هر نقصی و هر تلفی بعد از این به وجود بیاد چون یادش از یاد استیمار بودن خارج شد زامنه. اینم دوم. بله سوم این است که آیا مزاربه واقعی است یا نه، با همین پول مخلوط شده داد چیزی خرید، ربحی هم به دست آمد. اگر مزاربه واقعی است ربح به همان نسبت برای تقسیم کنن، اگر نه که نه. سومی بله مزاربه واقعی. بله نه املای ابطول عقد بذالک، بله عقد مزاربه به این باطل نیست. فیبقى ربح بینهما علی حسب شرط، ربح بینهما علی حسب شرط باید تقسیم بشه. و این اسم به ذالک العامل و زمنه، اگر هرچند که عامل گناه کرده و زامن هم شده. هازا کل ما اطلاق العقد اما مع الاذن فی ذلک خصوصا و عموما فلا بأس به. این در صورتی است که مالک عقد را مطلق گذاشته باشه، در اونجاست که جایز تصرف، یعنی جایز نیست که خلط کردن. اگر نخیر اذن داده گفته که هر طور که مصلحت دانسته کار بکن، یا با پول هر کس که مصلحت دانسته قاطع کن، یا خصوصا با پول خودت مثلا قاطع کن، یا کلی گفت هر طور مصلحت دانسته، خلاصه اگر اذن باشه عموما یا خصوصا، اونجا دیگه معلوم است که لا بأس. عبارت مال جواهر بود. در مفتاح الکرامه هم آدرس را از کنم خود تا مراجعه فرمایید عرض کنم. در مفتاح الکرامه جلد هفتم صفحه 482، مفتاح الکرامه جلد هفت صفحه 482، بعد از ذکر عبارت قواعد، چون علامه در قواعد فرموده ولی صلح و ان یخلط مال المزاربت به ماله الا ما اذنه فیزمنو بدونه، این عبارت مال قواعد. چون در شهر گفته کما فی المبسوطه و المحذبه و سرائره و تذکرته و تحریره و جامع المقاصد و کذلک الایزا لان شرکت عیب لم یعزن له فی و لانه سیره و کتالف لانه لا یقدر علی رد المال به اینه فکانه کلمودع و الوکیل. این وقت بخواه بگه که دیگه نمیتونه مال را پس بده، باید بشنن قسمت بکنن مثلا، این مثل تارکت تالفه. حالا سران که ودعی نمیتواند مال مودع را بدون اذن مودع قاطع کنه، وکیل نمیتونه مال موکل را بدون اذن موکل قاطع کنه، این همونطوره. فاضافه علی ذلک فقط تعدا فیزمن و یعصم و یعصم، این کار کرد این زامن است گناه و یکون رب علام اشترطا که ما فت تحریر. خلاصه کلام در جایی که قرینه نباشه اطلاق عقد میگیم اینطوره، اگر عقد مطلق باشه نمیتونه این قاطع کنه پول را با پول دیگر، مگر اینکه قرینه حالیه مقالیه باشه برای اذن در قاطع کردن. خب اگر قاطع کرد گفتیم گناه کرده، زامن هم هست، اما چطوری رب بینه هما هست؟ چقدر این رب بین هما بودن و بقای مضاربه را از اخبار بحث قبل استفاده کنیم. برای اینکه اخبار بحث قبل داشتن که اگر مالک تصریح کرد که مسافرت نکن، مسافرت کرد، تصریح کرد گندم بخر جو خرید، تصریح کرد با کی معامله کن، با کی معامله کرد، در اونجا بودن رب بین هما. این دیگه از اون که بالاتر نیست. بنابراین پس عرب و بین هما را که مزارب باقی است و عرب اینا از اخبار بسخن تم استفاده کنیم، برای خاطر اینکه اینجا قاطع کردن پول از این که بگه گندم بخره بره جو خریده که بالاتر نیست، اونجا میگه عرب و بین هما. بله، این انصراف اطلاق عقد انصراف است به اون چیزهایی که مالک گفته، از اون دیگه تعدی نمی کنه دیگه. خلاصه این اطلاق از اون اشتراط بالاتر دید، چون که در اشتراط و تسری عربها بین هما بود، در این اطلاق هم باز عربها بین هماست، ولی او برخلاف اطلاق عمل بکنه باز بایست عربها بین هما باشه. بخواهم از که این حکم بقا عرب بین هما و مضارب باطل نیست را از اون اخبار بحث قبل میتونیم این حکم را استفاده کنیم، برای خاطر که اونجا که مالک تصریح کرده شما برو گندم بخر، رفتی جو خریدی، شارع مقدس که عرفا بینکم، مضاربه باطل نیست. نه خیر، این به طریق اولویته، به طریق مثل این که لا تقل لهما افن، این برمیگرده به همون مفهوم موافقه و ظاهر الفاظ. ما عرض کنم که تنقیح منات زنی اگر باشه به سون که سنیا به کار میبرن، اونا را استحسان را حجت نمیدانیم، ولی اگر طوری باشه که عرف این را از ظاهر لفظ بفهمه، از لا تقل لهما افن فهمیده است که لا تضرب هما و لا تشتم هما، این تو به طریق اولویت فهمیده، اینم هم طریق همچی چیزیه. وقتی که مالک تصریح کرد که شما بایستی گندم بخری و شما مخالفت کردی و رفتی جو خریدی، اونجا شارع گفت مضاربه باطل نیست، عرب ها بینه هما، اینطوری گفت دیگه. اینجا هم اطلاق عقد اختصار میکرده شما مخلوط نکنی، حالا مخلوط کردی، اینجا به طریق اولا بایستی چه باشه؟ عرب ها بینه هما باشه. اینو فهم چرا عرب ها بینه هما مفهومش همینه، عرف از اینطور میفهمه، عرف از این عبارت اینطور میفهمه مضاربه باطل. بله، اینش هم همینطور نظرشون به همینه. حالا خلاصه در مبانی العروه هم یه مقداری این بحث بود. اینجا لا حاشیه لاحد من المحشین فی المساله، هیچ کس در این مساله حاشیه نداره، چون برای مساله خیلی روشنه، این است که هیچ کس به حال در محشین عروه ها، از محشین عروه احیاء و امواتن، کسی اینجا حاشیه بر این مساله، مساله ششم نداره. زار مساله روشن باشه. خب مساله ششم، اما هفتم. بله،
در صدر مساله ششم،
بله،
فرقی مطرح است. اون که اگر کسی بعد از اینکه خلق کرد پشیمون شد و جدا کرد، الان ید استعمالش برمیگرده یا نه؟
پشیمون شد و جدا کرد، این قابل تمیزه؟
بله،
اون دیگه برخلاف بحث ماست، چون من که دارید اینجا شرکت شاید شرکت ایبون، شرکت به وجود، در شرکت باید دو نفر با هم دیگه بشینن جدا کنن، تقسیم کنن، یا قرعه یا چیز دیگه، بس اون از بحث خارج میشه. اگر درهم با دینار مخلوط کرده که اصلا خلط نیست، اون لایه تمیز نیست، بس در لایه تمیز بود، شرایان داشته یه خلط لایه تمیز، یه لایه تمیز چطور شخصی جدا کرده اصلا دیگه، خلط لایه تمیز بس. خب بس در خلط لایه تمیز، خلط که تمیز نداره، اینطور یه نفر نمیتونه این کار بکنه، باید دوتا شریک بشینن با هم دیگه قرعه بکشن، هرچی قسمت بکنن اون وقت افراز حاصل میشه. بله. خب مسئله هفتم، ما اطلاق العقد یجوز للعامل التصرف على حسب ما یرا من حیث البای و المشتری و نوع الجنس المشترا. اگر عقد مطلق بذارن مالک عامل، جایزه برای عامل تصرف کنه هر طور که خودش صلاح بدانه، از حیث بایه، از حیث مشتری، از حیث بایه که مثلا بخواد به کی بفروشه، از مشتری از کی بخره، و نوع جنس مشترا چه جنسی بخره بفروشه. اگر عقد مطلق هم اینقدر گفته این پول میدم شما به من مضاربه، مطلق گذاشته، اینجا دیگه اون عامل آزاده، از حیث بایه، از حیث مشتری، از حیث نوع جنس مشترا آزاده. لکن لا یجوز له ان یسافر من دون اذن المالک، لکن بدون اذن مالک نمیتونه مسافرت کنه. حالا بازم شاید این بر حسب زمان فرق کنه، زمان سابق مسافرت خودش مشکلاتی داشت، خطراتی داشت، حالا کمتره. مسافرت ها فرق میکنه، مسافرت دریایی باشه، هوایی باشه، خارج کشور، داخل کشور باشه، دور باشه، نزدیک باشه، خلاصه اینا یک چیزی است که تابع اطلاق عقده. عقد بر حسب اهل عرف اگر اطلاق داره، اطلاقش یک تضیبه این که به جای نزدیک میتونه مسافرت کنه، اشکال نداره، به جای دور بسن نره، سفر دریایی با هوایی فردار، هوایی با زمینی فردار، خلاصه بحث من در اطلاق که نه تابع عرفه، من اطلاق العقد یجوز للعامل التصرف على حسب ما یرا من اصل بایه و المشتری و نوع جنس المشترا، لکن لا یجوز له ان یسافر من دون اذن مالک الا اذا کان هنالک متعارف ینصرف الیه الاطلاق. بدون اذن مالک مسافرت جایز نیست، مثل همین که عرض کردم، مگر که متعارفی باشه که اطلاق به اون متعارف منصرفه. مثلا هست که متعارف هست که در داخل کشور مسافرت کردن چه امر متعارف، ولی خارج مثلا مسئله ایست دریایی، هوایی، خلاصه. و این خالف فساور، حالا در جایی که اطلاق لا یقتضی، اطلاق میگه تخلف نکن، این تخلف که برخلاف اطلاق. فین خالف و سافر فعلا ما مر فالمسئله المتقدمه، اگر اطلاق اگر مخالفت کرد با اطلاق مسافرت کرد، اون نصوص متقدم شامل میشه، یعنی گناه کرده، زامن هم هست، اما عرب و بین هما، چون گفتم اون اخبار باب سابق شامل اینجا میشه به طریق اولویت، برای اینکه اونجا که اشتراط کرده، تصریح کرده بود مخالفت میکرد، خب زامن بود، گناه هم کرده، ولی عرب و بین هما. اینجا مگر با اطلاق مخالفت کرد و مسافرت کرد مثلا عزمه و زمنه، ولکن الربح بینهما. اینم مسئله هفتم، ولا حاشیه لاحد من المحشین فی المساله، اینجا هم کسی چون مسئله خیلی روشن است حاشیه نداره. خب اما مسئله هشتم مهمه، مسئله هشتم این دقت کنید، ما اطلاق العقد و عدم الاذن فی البین نصیعتا لا یجوز له ذلک، اگر عقد مطلق و اذن داده است مالک به عامل که معامله نسیه انجام بده، در اینجا جایز است برای عامل که معامله نسیه انجام بده. ما اطلاق العقد و عدم الاذن فی البیع نسیعتا لا یجوز له ذلک الا یکون متعارفا ینصرف الی الاطلاق، مگر اینکه باز متعارفی باشد که اطلاق به اون منصرف باشه، وقت اون متعارف هم فرق کنه، ممکنه به حسب بلاد و مناطق فرق کنه، به حسب اجناس فرق کنه، به حسب اشخاص فرق کنه، خلاصه بعد اگر متعارفی باشه یعنی صرف علیه الاطلاق میتواند نسیه بفروشه، ولو خالف فی غیر مورد الانصراف، اگر مخالفت کرد در غیر مورد الانصراف، انصراف احتضا میکرد که مثلا فرض کنید که به همشهری ها نسیه بده، مثلا این آمده داد به غیر همشهری ها، خلاصه بل. حالا این سواری ذکر میکنه، فین از توف سمن قبل اطلاع المالک فهوه، اگر آمد و نسیه داد اونجا که نمی بایست نسیه بده، نسیه داد، خب حالا ایشان میگه قبل از اینکه مالک اطلاع پیدا کنه پول را گرفت، داده بود نصیب زید بدون اطلاع مالک به یک ماه مثلا. قبل از اینکه مالک اطلاع پیدا کنه، یک ماه نشده یا سر یک ماه پول گرفت، فهوه میگه اینجا اشکال نداره. فهوه و این اطلاع مالک قبل الاستیفا. حالا عروه میخوانیم، اگر مالک اطلاع پیدا کرد که این نصیاده پیش از اینکه پولش بره از اون مشتری بگیره، خب اینجا فضولی شده، چون بدون اذن مالک مال مالک را نسیه فروخته. هر تصرفی در مال شخصی بدون اذنش به نحو معامله مثل بیگینا میشه فضولی دیگه. فین امضا فهو، اگر مالک بعد اطلاع امضا کرد خب فضولی بود و امضا و سار صحیح و الا فالبیع باطل. حالا اگر اطلاع پیدا کرد نه شما چه نسیه من قبول دارم، این معامله من قبول ندارم. بله اصلا عربه میخوانیم. بعضی ما هاشین اینجا هاشیه دارن درسته گفتن به این که چه فرق میکنه که مالک مطلع که قبل اطلاع مالک استیفا بکنه یا نه، چون اونطور بوده فین استوف هستان قبل اطلاع مالک فهوه، اونجا حرف هست، اون با بعدش فرق نمیکنه، برای خاطر اینکه این مطرح مالک معزون در نصف روختن نبوده، آمد نسیه فروغ، این به چه بهیه؟ فضولیه. سوان اطلاع علیه المالک اولم یطلع. بله اونجا بعض ماشین هاشیه دارن درست، من حال عربه رو میخوانیم. چند تا در این مسئله چند تا هاشیه هست، بله یکی اینجاست. و الا فالبیع باطلون، فین اگر مطلع شد و قبل استیفاء الثمن فین امضا فهو و الا فالبیع باطل. حالا بیع باطل شد، اینجا امضا نکرد و این بیع فضولی شد و باطل شد. اینجا یک بحث، چند تا بحث اینجا ایشان عنوان کردن. یکی این که مالک حالا مال محفوظه، مال از بین نرفته، خب عامل شما زید بود، زید این را فروخته به امر نسیتن، حالا فرض کنید امرم فروخته به بکر، باز مثلا نسیتن نقدن، چند دست خلاصه گشته، بکرم داده به خالد فروخته مثلا به خالد چند دست، اینجا اون مالک حق رجوع به هر یک از اینا را داره، برای اینکه هر یک از اینا مشمول علالیت شدن دیگه، هم دست عامل بر این مال رسیده بدون اذن مالک داده نسیه فروخته، این از بحث استیمان رفت بیرون، یده شده یده خیانت، بله یده عدوان مثلا. خب میتونه به اون مراجعه کنه. دومی همینطور، سومی همینطور، چند دست که بحث تعاقب عیدیست، اینجا به هر یک از اینها مالک حق رجوع داره، برای خود بس تعاقب عیدیم در مکاسب خواندیم که چند تا دست به دست بگرده، به هر یک از اینها مالک حق رجوع داره. هازا کلو لو کنال این و باقیتن، اگر این باقیست، اگر این تلف شد، چند دست گشت و در اون دست دهم تلف شد، اینجا باز چطوریه؟ از لحاظ فقهی باز چطوریه؟ باز مالک حق رجوع به هر یک را داره. بله چون برای که هر یک از اینا دستش به مال مالک رسیده، ید عدوان هم بوده، و هر یک از اینها اگر مطلع شد یا مطلع هم شده است، باید مال را به صاحبش برگردانه و برنگردانده به دیگری داده. این است که مالک حق رجوع به هر یک از اینها داره و هر یک از اینها تنها تنها ضامنن، و این طور زمان تعدد را ما صحیح میدانیم، ما خاصه. بله ما قائلیم به این که ممکن است یک مالی به این ترتیب در عهده‌های متعدد همشان ضامن باشند، اون تا طولن هست و همین ترتیب کرد کرد. خب حالا اینجا اگر این ده دست گشت و در اون دست دهمی از بین رفت، مالک حق رجوع به همه اینا داره، ولی قرار زمان به عهده کیه؟ بله اون دهمی. قرار زمان، استقرار زمان به عهده اون کسی است که مال در نزد او تلف شده، ولو تعتیف نکنه ها اطلاف هم نکنه، تلف شده. قرار زمان به عهده کسی که تلفت تحت یده، در تحت یده کسی که تلف شده قرار زمان برون. یعنی اگر به اینا مراجعه کنه چطوری اینا حق دارن رجوع کنن به اون؟ هر سابقی حق رجوع به لاحقش داره تا بره برسه به اون دهمی، در اون دهمی دیگه متوقف میشه، چون قرار زمان بر عهده اون هست. خب حالا این است که ایشان اینجوری میفرمایه صاحب عربه، میگه که فین اطلع المالک قبل الاستیفا فین امضا فهو، امضا کرد که کار نداریم، و الا فالبیع و باطلان.
آخری که این حتی اونش اول دیگه،
بله
آخری همون دیگه اولی دیگه،
نه خیر، ها یک بحث دیگه هم اینجا هست، نه آخری آخریه، آخر دهمه همون دهمیه. یه بحثی هست که در این بگن مغروری باشه، المغرور یرجع الی من غره. اگر در بین این چند نفر مثلا اون اولی فرض کنید، اون عامل اولی اون غار بوده، غار بوده گول زده اونا رو، اونا خیال میکردن که اطرح مالک معزون است این کار رو میکنه، بعد دانشو که معزون نیست، اونجا از باب قاعده دیگه اینجا هست، المغرور یرجع الی من غره، اون اینجا به وجود میاد. و اگر نه اینو بدانن، همشون اگه بدانن بدانن قرار زمان بران آخری خواهد بود، ولی اگر نه اونجا نباشه وقت المغرور یرجع الی من غره به وجود میاد. و باز اینجا اشاره کرده که عرض میکنیم بله. خب و الا فالبیع باطل و له الرجوع علی کل من العامل و المشتری، و میتونه اون مالک رجوع کنه بر عامل که زید بوده و مشتری که عمرو بوده. ما عدم وجود المال عنده او عند مشتری آخر، حالا ایشان اونجا رو فرض کرده که مال پیش اون نباشه، مال اگر از بین رفته باشه میتونه به عامل مراجعه کنه، به زید مراجعه کنه، یا به عمرو مراجعه کنه، یا به خالد، و هر یک از اینا میتونه مراجعه کنه. فین رجع المشتری، حالا اگر آمد و رفت سراغ مشتری را، الان مشتری باید سراغ زید نرفت، رفت سراغ عمرو، به هر یک حق داشت دیگه. حالا اگر آمد سراغ رفت سراغ عمرو، خب گفت مال من در دست تو بوده و تلف شده، تو به کسی داده، من کار ندارم، تلف شده و تو ضامن هستی دیگه، در مثلی مثل ضامنه، در قیمی قیمت را ضامنه. آمد از اون مشتری که عمرو باشه، مثلی بود، مثل گرفت، گندم جو اینا مثلی هن، حبوبات اینا، یا نخیر قیمی بود، قیمت گرفت، سیاب بود، فرش بود، عبید و اما حیوانات اینا قیمی هن. خب حالا بینیم که این اگر رجوع کرد از مشتری گرفت، لا یرجع وللعامل، نمیتونه رجوع کند اون مشتری بر زید، الا نکنه مغرور من قبله، اگر مغرور باشه مثلا هستیم بدانن، اگر میدانستن جریان چیه، میدانستن که مالک اجازه نه دست نسیه بفروشه، وقت زید برده نسیه فروخته به عمر، عمرم فروخته به خالد، بدانن یه غرور دیگه نیست در اینجا، دیگه غرور نیست در اینجا. بله حالا بینیم عرض کنم. خب حالا در اینجا عرض کنم، حالا اینجا آمد و حالا دو صورت ما فرض کنیم برای روشن شدن. یک صورت فرض نیست که بدانن، غرور در بین نباشه. بله اینجا داد به زید و به زید هم مثلا اطلاع عقد اختزام کرد که زید نسیه نفروشه، یا گفته بود اطلاع رو بحثان در اطلاع عقد، و زید هم نسیه این را فروخت به عمر، عمر هم فروخت مثلا به بکر، ولی طوریست که همشون هم میدانن، همشون هم میدانن که مالک اجازه نداره اینجور تصرف کنه، نسیه بفروش. و حالا ما دوتا رو فرض کنیم، زید فروخت به عمر و پیش عمر مثلا فرض کنیم که از بین رفت، پیش عمر از بین رفت، مالک ما دوید کرد به عمر، البته میتونست به زید هم راجعه کنه، به عامل خودش، ولی به عمر راجعه، به عمر راجعه که از عمر مثلی بود مثل گرفت یا قیمی بود قیمت گرفت، آیا در اینجا این عمر حق رجوع بر زید داره یا نه؟ نه خیلی نداره. ولی؟ ولی؟ مغرور نبوده که، برای کلام در جایش مغرور نباشه دیگه، کلام در جایش مغرور نباشه، بله حق رجوع بر اون نداره دیگه. بله خب هیچ دیگه، برای خاطر اینکه اون یک پولی گرفته، پولی گرفته است از این نداده به این، پولی گرفته است، و پولم خب حالا بعدا میگیم با اون با مالک چیکار بکنه کار نداریم، ولی اون دیگه حق رجوع بر این نداره، برای خاطر اینکه این عرض کردن که مغرور که نبوده است که مالم در دست او تلف شده است. و خب مثل شما مثلا بید امروز کتاب رو از بازار بخریم، خیلی خوب کتاب رو از بازار بخرین، عرضم به این که بعدن اون کتاب رو بیارید و قصبی در بیاد، خودتون بدانید مثلا قصبی است و بخرید بیارید اینجا، بعد اون صاحب مال بیاد و قیمت کتاب از شما بگیره، بله شما حق دارید بگید پولی که دادید به اون شخص، به اون شخص به شما فروخته بود، اون نمیتونید ازش بگیرید دیگه. ها اون بله، اون بله، بله نه قیمت عرض کنم، قیمتی که قیمت را که گرفت حق نداره از اون بگیره، قیمت را نمیتونه از اون بگیره، و اما پولی که به اون داده چطوری؟ بله 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 آیا نمیتونه برگرده اون پول بگیره یا نه؟ حالا ایشان حرفی بزنن عرض کنم تعویض نست. بله این فرماید که فین رجع المشتری به مثل اول قیمه، اگر رجوع کرد به مشتری به مثل یا قیمت به همون امر، لا یرجع بدل عدل عامل، نمیتونه بره الا نکنه مغرورن به قبله و کانت القیمت از یده من استمن، مگر این که عرض کنم که مغرور باشه این عام، این شخص مشتری از قبل اون عامل، والا این اونجا رو میخوام بگه جهل باشه مغرور باشه، و کانت القیمت ها از یدمان از سمن، و قیمت هم بیش از سمن باشه، خب اگر مغرور شد، مثلا فرض کنید که این 40 تومن داده بود و اینه خریده بود، بعد اون مالک آمد از این 50 تومن گرفت، بله؟ خب اون 10 تومن میتونه برگرده؟ بله میتونه برگرده، برای خاطر این اقدام کرده بود که این کتاب برای درسته که مغرور باشده نمرز کنون، اقدام کرده بود این کتاب برای این باشه به چقدر؟ به 40 تومن، بله حالا چقدر پرداخته؟ 50. بس این میتونه برگرده اون 10 تومن را بگیره. و اگر مغرور بود من قبله و قیمتم بیش از ثمن بود، یعنی جوهی نظم به تلک از زیادت علی برمیگرده، اون زیادت که اون 10 تومن باشه این برمیگرده و از عامل میگیره. 40 تومن تا میگیره، بله، برای خاطر اینکه خب حالا از اینجا حکم معلوم میشه. حالا فرض که نقد شده موقعش رسید، اون که اون کار نداریم فعلا، فرض باقی کار نداریم فعلا، فعلا فرض که موقعش رسیده، فرض که این موقعش یک ماه بود رسیده، اون فعلا در اصل مؤثر نیست در بحث ما. حالا این در صورتی که مغرور باشه اینطوریه، اما اگر مغرور نشد، مغرور نشده باشه، پولی داده است و کتاب را خریده و کتاب از بین رفت و مالک آمده پول کتاب را از این گرفته، چون در تحت ید این از بین رفت، فرض کنید آیا میتونه برگرده پول از اون بگیره؟ یعنی میتونه برگرده پول از اون بگیره؟ به چه مناسب؟
اون دوباره
در واقع اکل مالی باطل هست. بله، ظاهر قاعدتا همینطور باشه، برای خاطر اینکه اگر این از مالک میخرید، اگر از خود مالک میخرید، گول خوردنم در بین نباشه، اگر از خود مالک میخرید، خب اینجا عرض کنم که از مالک میخرید از کیسه خودش همون پول رفته بود، اما اینجا یک پولی داده به اون، یکی آمدن ازش عوضش ازش گرفتن، اینجا هم ظاهرا حق داشته باشه. بله، ما اوروارا میخوریم تا بنستور میشه. بله، و این رجع علی العامل، حالا اگر این دستوری که رجوع کرده بود بر مشتری، حالا اگر رجوع کرد بر عامل، آمد و از عامل در قیمی قیمت در مثلی مثل گرفت، یرجع علی المشتری و قرام، اینجا میگه برمیگرده از مشتری میگیره اون که قرامت کشیده، مشتری عرض کردیم که امره و مالم در تحت ید امر از بین رفته، حالا اگر آمد و از مشتری باش از عامل در مثلی مثل در قیمی قیمت گرفت، آیا میتونه اینجا اون عامل برگرده از مشتری؟ چیزی میگه یرجع الا ان کان مغرورا منه، برمیگرده عامل از مشتری میگیره مگر اینکه مشتری مغرور باشه، اگر مشتری مغرور من قبل عامل نباشه میتونه اون عامل برگرده از مشتری بگیره، اگر نخیر مشتری مغرور من قبل عامل نه الا ان کان مغرورا منه و کان الثمن اقل فانه ينزل يرجع مقدار الثمن. خب اینو باید مطالعه کنید تا فردا ان شاءالله شروعش بنده جدا جدا کنم بحث کنم، اما آدرس به شما عرض کنم چند جا مطالعه کنید برای فردا. یکی جواهر صفحه 350 در جلد 26 اونجا ذکر کرده، جواهر صفحه 350، مفتاح الکرامه صفحه 457. خب اینا رو مطالعه کنید و این مجموعه چند تا مسئله باید ما بلو خلاصه عرض کنیم. یکی مسئله غرور باید اینجا عرض کنیم، یکی مسئله تعاقب عیدی است که کیفیت رجوع سابق بر لاحق اجتوری باید اینجا عرض کنیم، این دو مسئله به طور خلاصه اینجا باید عرض کنیم، ولی مطالعه کنیم شده برای فردا.